خیلی لذت و عالی داره. مزه خاص
وطنی دیگه
کاملا کاملا شیرین و بالا و مزه بالا. طعم پختش خیلی بالا است.
تشکر از شما، تشکر از معلوماتتان. سلامت باشین.
یکی از مناطق طبیعی زیبا و جذاب در این ولایت چشمه شفا می باشد. این حمام با شکل ابتدایی در 8 اتاق محدود 4 مردانه و 4 زنانه کنار هم ساخته شدند. اتاقهای این حمام ظاهراً تازه رنگ شده ولی با وسایل بسیار ابتدایی و اندک مجهز می باشند. آبی که در این حمام استفاده می شود از میان کوه معدن سمنت جاری است. باشنده های محل و استفاده کننده های این حمام منبع این آب را چشمه‌ای به نام شفا یاد می کنند و به این باورند که آب این چشمه بیماری های جلدی مردم را درمان می کند. در گوشه این حمام پارک تفریحی نیز ساخته شده که مردم از داخل و خارج ولایت برای میله با خانواده های خود به اینجا می آیند. دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه هستین. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین، میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و ما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. نشانی سایت هم parstudy.com/dari که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین. ضمن اینکه با آرشیو برنامه گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اما از علاقه‌مندان برنامه تحلیلی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتخابای سازندهتان از این تاریخ به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تماس تلفنی نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با وزیر خارجه طالبان. و افزایش اختلاف میان دو جناح طالبان و افزایش فشار بر زنان افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان تلفنی گفتگو کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این گفتگو درباره مبارزه با داعش، باز شدن مکاتب دخترانه، فرمان حجاب و تشکیل حکومت فراگیر صحبت کرد. در این تماس سه جانبه توماس وست از پیشرفت مذاکرات آمریکا در بخش اقتصادی و همکاری با سکتور مالی افغانستان، به ویژه سیستم بانکی و همچنین دستاوردها در مسائل سیاسی و بشر دوستانه یاد کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش همکاری مالی افغانستان با آمریکا را خوب توصیف کرده و افزوده که طی بیشتر از 9 ماه پیشرفت‌های خوبی در افغانستان صورت گرفته. امنیت سراسری تأمین شده، داعش شکست خورده و بعد از این به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. متقی در این گفتگو تصریح کرده که حکومت جدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی را ثابت نگه داشته و تونسته که بدون تبعیض با 500 هزار کارمند سابق و 10 هزار کارمند جدید حقوق پرداخت کنند. رینا امیری هم در این گفتگو از حکومت سرپرست طالبان خواسته که بر بهبود وضعیت حقوق بشری زنان تمرکز بیشتری کند. امیرخان ملتقی نیز برای بهبود وضعیت حقوق بشری به ویژه آموزش و تعلیم زنان وعده سپرد که با رعایت قوانین شرعی زمینه‌های فعالیت زنان در عرصه‌های تعلیم، صحت و پاسپورت فراهم می‌کند. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا ارزیابیشان را در ارتباط با سیاست آمریکا در قبال طالبان سوال کردم.
که ناظر حوزه کشورهای منطقه است، خصوصا افغانستان، که چی در آینده تصمیم دارند. کشورهای همسایه ما روسیه و چین. بنام ما فکر میکنیم آمریکا میخواهد با تدریج حضور سیاسی خود را در افغانستان تامین بکنه، اما به مدت کم شاید نتونه، ورش مشکل تمام میشه، چون جهان هم ناظرش سانه است در افغانستان.
خب استاد، در طول 20 سال گذشته ما شاهد درگیری های بین طالبان و آمریکایی ها بودیم و طالبان هم ادعایشان این بود که ما با خارجی ها مبارزه میکنیم و خب اینا هم به ادعای خودشان از افغانستان خارج کردن. این که شما میفرمایید که آمریکایی ها به دنبال این هستن که نفوذ سیاسی خودشان را در داخل افغانستان گسترش بدن، آیا با اون سیاست هایی که طالبان در افغانستان دارن پیاده میکنن همخوانی دارن؟ اصولا طالبان آیا اجازه چنین کاری را خواهند داد؟
طالبان خوش هستند که آمریکا اینا را به رسمیت بشناسه و اینا را به اصطلاح تحویل بگیره و در ضمن اونمو تعزیرات را که نسبت به یا اعلان مقرر داشته لااقل کم بسازد. اما این بزودی ممکن نیست، بخاطر که امریکا افکار عمومی خود هم نمیتونه قناعت بده که در افغانستان با همی تغییرات که آمده حضور پیدا بکنه. با چی بهانه میتونه داخل شود در افغانستان و یا را حتی برسنت بشناسه؟ بخاطر از این که در 20 سال تمام چیزی را که به نام دستاورد یاد میکرد با یک روز از بین برد و حتی مانند روسا اقلا آبرومندانه و در افغانستان نبرامد. هنوز اساکرش در میدان هوایی کابل بود که دولت سقوط کرد. حتی کسانی را که به نام مهاجرم پذیرفته با ایشان چندان روش مطلوب نداره و زندگی را چندان برشان مغیا نساخته در آمریکا آنچنان که ناتخیل میکردن و حتی یک تعداد هم در انتظار نگه داشته در کشورهای دیگه که نا را به آمریکا بپذیره یا نپذیره. بنابراین چندان آبرو و حیثیت در افغانستان بر آمریکایی ها نمانده که دوباره بیاین با سر بلند در افغانستان، اما آرزو دارم که اقلا سفارت داشته باشن، نمایندگی داشته باشن و اینکه پلان های پشت پرده داشته باشن به خاطر باز هم سرمایه گذاری در افغانستان در عرصه‌های شاید معادن افغانستان یا هم به خاطر داشتن پایگاه یا به صورت مرموز شاید پایگاه هم هنوز باورجا باشه از آمریکایی‌ها در افغانستان، هنوز اجتماعات میره که اینا یک نوع تماس داشته باشن با می پایگاهی که شاید به شکل بسیار پیشرفته شاید در افغانستان احداث کرده باشن که برای مردم افغانستان قابل تشخیص نیست. اما به هر صورت بازی دادن جهان و فریب تمام کشورهای دیگه ممکن نیست. بنابراین آمریکایی‌ها کوشش میکنن که یک در را باز بکنن که اقلا طالب ها تمکین بکنن به خواستهایشان به نام خواستهای مردم جهان و به نام حقوق زن یا آزادی بیان که زمینه مساعد چه برای آمدن امریکا.
استاد فانوس، شما اشاره کردید به احتمال وجود پایگاه‌های مخفی امریکا در داخل افغانستان. از اون طرف در زمانی که امریکایی‌ها از افغانستان خارج می‌شدند، این تحلیل وجود داشت که آمریکایی‌ها علارغم خروج از افغانستان، او حضور استخباراتی خودشان را در داخل افغانستان حفظ خواهند کرد. این روزها هم این تحلیل وجود دارد و بعضی از تحلیلگران معتقدند که آمریکا همچنان به لحاظ استخباراتی در داخل افغانستان حضور دارد. از یابی شما در این ارتباط بشنویم.
یقینا آمریکا در 20 سال در افغانستان خصوصا به خاطر منافع خود دست به کار بودند و حتما ایره در نظر داشتن که روز از افغانستان میبرایند و مثل که انگلیس ها در گذشته بسیار دور حتی زیارت های را بنا میکردن در افغانستان که مردم و تا هنوز هم اونا را مقدس میدانن، در حالی که اونا شاید به نحو پایگاه جاسوسی یا جای مدفن اونمو دستاوردهای انگلیس ها بوده باشد، تا حال هم مشکوک است بعض زیارت هایی که در افغانستان برای مردم مقدس پنداشته میشد. این آوازه ها در بین مردم بسیار رایج است، میگن یکی به دیگر قصه ها دارن از این موضوعات، در حالی که از این بیشتر از یک قرن میشه. شما فکر کنین که حال بعد از یک قرن در قرن 21 اینا چقدر تکنیک پیشرفته و استخبارات پیشرفته دارن و در کشور جنگ زده مانند افغانستان که اکثر مردمش از حتی از نعمت سواد برخوردار نیستن، اینا چی نمیتونن بکنن؟
استاد فانوس، یک بحث دیگه ای هم در ارتباط با بحث آمریکایی‌ها مطرح است، ایست که توافقنامه دوحه به هر حال بندهایی داشت که اینا هیچ وقت آشکار نشدن و تحلیلی وجود داره که آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که او توافقنامه دوحه به صورت تمام و کمال در داخل افغانستان اجرایی شود، اما از او طرف گفته میشه که طالبا نمیپذیرن این که این توافقنامه او بندهایی که افشا نشده اینا را عملی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
خب میگم بیشتر از 90% او توافقنامه مرموز است، از چند منبع ما این را شنیدیم و حقیقت هم هست که نا نمیخواین اون افشا شود و ما فکر میکنم که القاهای شاید باشد و دولت فعلی افغانستان هم که میخواین با اینا مذاکرات پشت پرده داشته باشند، اما به هر صورت فعلا خواستای دو جانب بسیار از هم دور به نظر میرسه که تا اینا به توافق برسن. شاید اینا بخواین این بار هم برای اینا فرصت بتن تا آهسته آهسته اینا مردم را بیشتر مطیع و فرمانبردار خود بسازن و فشارها را بیشتر کنن، لااقل همی امنیت که فعلا اینا گرفتن برای اینا خوب یک دستاورد است و میتونن با سرباز ارزانتر و با مصرف کمتر امنیت را تامین بکنن اگر در آینده بخواین که در افغانستان حضور سیاسی و حتی حضور استخباراتی داشته باشن.
گفتگوی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. زنان مجری شبکه تلویزیونی افغانستان روز شنبه با سرپیچی از فرمان طالبان مبنی بر لزوم پوشاندن چهره هایشان با صورت باز در برابر دوربین ها ظاهر شدند. طالبان چندی پیش از مجریان زن شبکه تلویزیونی افغانستان خواسته بودند برای اجرای برنامه چهره خودشان را بپوشانند. طالبان هشدار داده بودند در صورت رعایت نشدن این دستور از سوی مجریان زن تلویزیون از فعالیت اونا جلوگیری خواهد شد. مجریان زن شبکه تلویزیونی افغانستان روز شنبه بدون پوشاندن صورت خود برنامه اجرا کردند و به این ترتیب دستور طالبان برای پوشاندن صورت را به چالش کشیدند و تسلیم برداشت سختگیرانه این گروه از اسلام نشدند. طالبان از زمان بازگشت دوباره خود به قدرت در سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را برای جامعه مدنی اعمال کرده که بخش عمده آن محدود کردن حقوق زنان است. در اوایل ماه جاری رهبر طالبان دستوری صادر کرد که بر اساس آن زنان باید در ملأ عام خودشان را به طور کامل با برقع بپوشانند. پیش از این تنها داشتن یک روسری برای پوشاندن موی زنان کافی بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر افغانستان و مجریان زن تلویزیون دستور داده بود تا روز شنبه این دستور را اجرایی بکنند، اما خبرنگاران زن طلوع نیوز، شمشاد تیوی و وان تیوی همگی بدون پوشاندن چهره خود به صورت زنده روی آنتن رفتند. عابد احساس مسئول اخبار تلویزیون شمشاد میگه که همکاران خانم ما نگرانند که اگر صورت خودشان را بپوشانند به اونا بگوییم که دست از کار بکشند، به همین دلیل است که اونا تا کنون به این دستور عمل نکردند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مورد زیر پا گذاشتن دستور طالبان از سوی ایزنان هشدار داده و تاکید کرد اگر اونا این دستور رعایت نکنن ما با مسئولان گفتگو خواهیم کرد. مهاجر تاکید کرد هر شخصی که تحت یک نظام و حکومت خاص زندگی میکنه باید از قوانین و مقررات آن نظام تبعیت کنه و از همین رو این زنان باید دستور اجرا کنن. طالبان دستور داده زنان شاغل در دولت در صورت عدم رعایت قوانین پوششی اخراج شوند. کارمردان، کارمندان مرد هم در صورتی که همسران و دخترانشان چنین دستوری را اجرایی نکنند اخراج خواهند شد. در همین حال میرویس بلخی وزیر پیشین معارف حکومت افغانستان در مقاله تحلیلی در نشریه ابزرور و اختلافات میان گروه طالبان پرداخته میگه که شبکه حقانی با سرعت در حال تحکیم قدرت است و به دلیل نگرش جهانگرایانه در پی تثبیت خلافت اسلامی شبه داعش در افغانستان است. همکار ما بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با سید احمد سجادی کارشناس افغان در امور سیاسی و فعال رسانه‌ای و نخست از وی پرسیده که اختلافات میان دو جناح طالبان تا چه میزان میتونه عمیق باشه و در تحولات جاری افغانستان تأثیر بگذاره.
واقعیت چیز که هر حکومتی که تازه تأسیس میشه به هر حال مشکلات را به همراه داره. با توجه به سابقه ایم که طالبا داره و یک تجربه از حکومت داری را اینا در دهه 70 داشتن و به نظر میرسه که خلاف تصورایی که در 8-9 ماه گذشته بحث رسانه‌ها گمانه‌زنی می‌کردن مبنی بر این که ممکنه در واقع طالبان شکل جدیدتر از حکومت در افغانستان پیاده کنن، گرچه که تا حدودی نشان داده که این اتفاق هم در 9 ماه گذشته افتاده، اما به نظر میرسه که در طالبان دو تا مسئله خیلی مهم هست. در گذشته بحث مذهب بسیار پررنگ بوده در بین طالبان، الان در کنار مسائل مذهبی بحث رقابت هم مطرح میشه. یعنی در دهه 70 ما شاهد از این بودیم که تندروی های مذهبی وجود داشته که اون تندروی ها بر همه مشکلاتی که در افغانستان بوده حتی در نوع حکومتداری طالبا میچربیده. اما علاوه بر این که در حکومت جدیدی طالبا در 9 ماه اخیر به نظر میرسه که او تندروی مذهبی تا حدودی کاسته شده به خاطر هم دگرگونی که طالبا دچار شده و به جای از او در واقع رقابت خودش را بیشتر نشان میده که این بیشتر از این که در واقع سبقه مذهبی داشته باشه در واقع بحث سیاسی شدن طالبا را پیش میکشه. به همین خاطر هست که ما هر از گاهی در واقع اختلاف بین طالبا را به خصوص گمانه‌زنی که در رسانه وجود داره اگر بخوایم ارزیابی بکنیم این مسائل بیشتر سیاسی هستند تا جنبه مذهبی داشته باشه. در اخیر هم در واقع این مسئله اختلافی که بین شبکه حقانی که در واقع در طی سالها بازوی نظامی طالبا بوده و همچنین بخش سیاسی و نسبتاً قدیمی‌تر طالبا مثل تیم‌های قندار، ملا برادر و حتی افرادی که در گذشته منصوب به تیم‌ها بوده، اینا جنبه سیاسی پیدا کرده. شاید بتانه در واقع آدم بگه که برای تثبیت حکومت یک روند طبیعی به نظر میرسه، اما به روشنی نمیشه الان در مورد رقابت سیاسی نظر داد که آیا در ماهای آینده اینا تاثیر میگذاره روی انسجام و نوع نظامی که طالبان میخواد او را در افغانستان پیاده کنه، به خاطر از اینکه مسائل بین المللی و مسائل داخلی هم در این داستان دخیل هست. چون اون مسائل بین المللی نوع رابطش با جامعه جهانی و واکنش‌هایی که در داخل افغانستان ممکنه به وجود بیاید و اینها همه میتونه در این رقابت بین طالبا تاثیرگذار باشه که اگر عامل بیرونی برای رقابت پیدا شود و طالبا این رقابت سیاسیشان در داخل کمتر خواهد شد، اما اگر در واقع عامل بیرونی به وجود نیاید مثلا تهدیدات از سوی جبهه مقاومت مطرح میشه یا پیشبینی‌هایی که برخی کارشناسا داده بودن با گرم‌تر شدن هوا ممکنه مقاومت‌های مسلحانه شکل بگیره، اگر عامل‌های بیرونی از دست اتفاق نیفته در داخل افغانستان به نظر می‌رسه که تا حدود رقابت‌های سیاسی بیشتر خودش را نشان بده. و اما نمی‌تونیم به راحتی بگوییم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
جناب آقای سجادی، ما در ماه‌ها و هفته‌های اخیر می‌بینیم که خب برخی تنگناهای اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان توسط طالبان بیشتر شده. محدودیت هایی که بر زنان وضع کردن طالبان در حال حاضر در افغانستان، همه
اینها آیا نشاندنده ای هست که جنای حقانی داره چیره میشه بر جنای که در قندهار بیشتر حاکمیت داره، نیروهای که در جنوب افغانستان در قندهار موقعیت دارن؟
ببینید، تصور این بود اول که ممکنه طالبا روند برخوردی که در رابطه با حقوق زنا داره، چون جامعه جهانی یک از دستاویزایش برای فشار بر طالبا که بارها گفته شده بحث حقوق زنان و حقوق بشر بود. هفته اخیر ما شاهد از این بودیم که گفته میشد که برخی کمیسیونایی که قبلا طالبا اونا را در واقع منحل کرده بودن، مثل کمیسیون حقوق بشر، دوباره یک سری امیدواریهای برای این کمیسیونا وجود آمده که بتونن از طریق یوناما و سازمان ملل در واقع اونا را فعال بکنه، که هنوز باید به نظر میسه براحتی اونا فعال شود. با توجه به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان به نظر میرسید که طالبان اینها را به عنوان دستاویزی قرار داده تا بتونن چانه زنی بکنه بر سر کسب مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن در داخل افغانستان، مثل بحث مدارس، مثل حقوق زنان، مثل حقوق بشر. اما اقدام اخیری که طالبا در واقع نسبت به رسانه ها از خودش نشان داد و بحث پوشیدن برقه، بحث ماسک زدن و نوع حجابی که در واقع دستوری تعریف کرد، نشان میده که شاید این تحلیل که در واقع اینا این بخش را به عنوان گروگان در قبال به رسمیت شناخته شدن جامعه جهانی داشتن، این کم رنگ تر است. این او را زیر سوال میبره عملا و نشان میده که طالبا هنوز اون بخش در واقع مذهبی کار رو میخواین پر رنگ تر بکنن و این جزء باورهایشان هست، که اگر این روند ادامه پیدا بکنه، حالا ممکنه این باور ارتباط داشته باشه به برخی اختلافات درونی، اما باید روز آینده ببینیم که شاید به جرات بتونیم بهتر بگیم که آیا اینا به اختلافات داخلی 100% مرتبط میشه یا نه. چون از لحاظ مذهبی در واقع چه شبکه حقانی، چه جناحی که رسانه ها به عنوان قندار زیاد میکنن، اینا مسائل حجاب و مسائل حقوق بشری تقریبا نگاه یکسانتری دارن و به سختی میشه گفت که این به اختلافات مربوط خواهد شد.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با سید احمد سجادی، کارشناس افغان در امور سیاسی و فعال رسانه‌ای، در ارتباط با اختلافات بین طالبان. خب ما این بحث را انشاءالله بعد از ای که اذان مغرب به افق کابل را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم همچنان ادامه خواهیم داد. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة.
آرزوی قبول اطاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. قبل از اذان خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که میرویس بلخی وزیر پیشین معارف حکومت افغانستان در یک مقاله تحلیلی در نشریه ابزرور با اختلافات میان گروه طالبان پرداخته، میگه که شبکه حقانی با سرعت در حال تحکیم قدرت خودش هست و به دلیل نگرش جهان گرایانه در پی تثبیت خلافت اسلامی شبه داعش در افغانستان هست که در ارتباط با این اختلافات خب گفتگوی آقای حسین زاده را با سید احمد سجادی کارشناس افغان در امور سیاسی و فعالان و فعال رسانه‌ای هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای میرویس بلخی افزوده که با این که جهان تصور میکنه که طالبان گروه یک پارچه از بنیادگرایان ریشدار اسلامی است، اما این گروه به دو دسته حقانی ها و قندهاری ها تقسیم شده. ملا هبت الله خانزاده رهبر جناح قندهار را به عهده دارد و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان، طالبان مشرقی را رهبری میکند. اما زندگی رهبر طالبان در حالی از ابهام قرار دارد. در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر مرگ ملا هبت الله خانزاده منتشر شده، اگرچه طالبان این موضوع را تکذیب کرده و تاکنون فرمان‌های منصوب به ملا هبت الله را منتشر میکنند. اختلاف میان طالبان پس از تسلط این گروه بر افغانستان برجسته شد، بگونی که اکنون هر دو جناح بر سر کسب قدرت با هم رقابت میکنند. میرویس بلخی همچنین افزوده که شبکه حقانی طی دو دهه اخیر روابطش را با طالبان قندهاری حفظ کرده و اکنون در صدد ایجاد و تعمیق روابط با دیگر گروه‌های ستیزگر اسلامی در جنوب آسیا است. آقای بلخی افزوده که حقانی ها با سرعت قدرت خودشان را در افغانستان تحکیم می کنند و قبل از این که به جناح غالب در درون طالبان تبدیل شوند به زمان نیاز دارند. او می افزاید شبکه حقانی پس از تحکیم قدرت در افغانستان ای کشور را به پایتخت خلافت اسلامی تثبیت خواهند کرد و تبدیل به حامی تمامی سازمان های تروریستی در سراسر جهان خواهند شد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان عزیز شنونده خیلی خوب میدانید که متاسفانه وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان این روزها بسیار اسفناک هست و مردم در مشکلات اقتصادی بسیار جدی به سر میبرن. خبرهایی داریم که افرادی کار میکنن و در قبال این کار خودشان فقط غذا دریافت میکنن که خودشان و خانوادهشان گرسنه نمانند، مسئله‌ای که بسیار تأسف برانگیز است. ارتباط ما برقرار است با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان. آی خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، برنامه کار در بدل غذا در ولایت تخار آغاز شده و تا هنوز در تمام ولسوالی های این ولایت به شمول طالقان این برنامه در حال تطبیق هست و بخش از او هم تطبیق شده. برنامه کار در بدل غذا از سوی وزارت زراعت به همکاری وزارت های مربوط به این پروگرام یا برنامه که شامل وزارت انکشاف دهات، وزارت فواید عامه میشه، راه اندازی شده. در برنامه کار در بدل غذا برای ولایت تخار در حدود 1325 تن گندم در نظر گرفته شده است که تا اکنون از طریق این برنامه 130,000 نفر در تمام ولایت تخار شامل کار شدند. یعنی از هر 10 نفر یک نفر در ولایت تخار شامل این برنامه است و عملا در این برنامه کار میکنند. روزانه برای هر کارگر در بدل کارشان 10 کیلو گندم در نظر گرفته شده است که در پایان روز برای هر کارگر 10 کیلو گندم از سوی اونهایی که این برنامه را رهبری میکنن توزیع میشود.
بله آیه خاوری، گفته میشه که این برنامه در چند مرحله تطبیق خواهد شد، در این ارتباط هم اطلاعات میتین؟
بله، این برنامه در چند مرحله تطبیق خواهد شد. به گونه نمونه اکنون در ولسوالی های هزار سموچ و کلفگان این برنامه جریان داره. در ولسوالی هزار سموچ در این دور در حدود 1740 نفر مشغول کار شدند که تا هنوز 4 کیلومتر سرک را از 18 کیلومتر سرکی که ممکن جور شوه و تنظیم شوه و آباد بشه کار روی از او جریان داره و کندندکاری شده و هموار شده. و قرار است که در این برنامه جاده‌های تخریب شده دوباره نوسازی و بازسازی شوه، کانال‌های آبرسانی ترمیم شوه و همچنان پل و پلچکی که شکسته و از هم ریخته دوباره آباد شوه و همچنان برای مواشی‌ها و حیواناتی که در صحرا هستند حوض‌های آبی ایجاد شوه تا اینکه از اون حوض‌ها مواشی که در کوه‌ها و دشت‌ها هستند استفاده بکنند. در عموم این برنامه در تمام تخار در حال تطبیق است و مخصوصاً ولسوالی‌هایی که مشکل اشد دارند در بخش این که جاده هاشون تخریب شده و خراب شده، پول و پلچکشون تخریب شده و خراب شده، این مشکلات در ابتدا اولویت بندی میشه و بعد کار روی اون مشکلات آغاز میشه که اکنون در بخش زیادی از ولایت تخار مشکلات اساسی که اولویت بندی شده بود کار روی ترمیم و بازسازی از او جریان داره. با آنکه این برنامه دراز مدت نخواهد بود، اما در مقطع اساس و شرایطی دشواری کنونی این برنامه برای مردم ولایت تخار خیلی خوشایند تمام شد و مردم از این برنامه استقبال میکنند. من امروز با چند تن از کارگرانی که در ولسوالی های کلفگان، هزار سمود، چاآب، رستاق مشغول کار بودن تماس گرفتم و باشون صحبت کردم. اونها از این برنامه خیلی خوش هستن و میگن که در این شرایط سخت حداقل ترین کاری ممکن همین است که در نزدیکی و خانهشان مشغول کار شدن و از این طریق حداقل روزانه 10 کیلو گندم به دست میارن که در غیر این صورت اگر چنین کاری نباشد بدون شک اونها بیکار خواهد ماندن و هیچ کاری هم در این مقطع اساس زمانی وجود نداره، مخصوصا که کشت زراعت در این فصل اونگونه که امید می بود، اونگونه که مردم انتظار داشت رشد نکرد، نمو نکرد و همه چیز به اساس نباریدن باران و خشکسالی خشکید و از ریشه افتاد. اما برنامه کار در بدل غذا حداقل جایگزین است برای کارهایی که مردم انتظار داشت صورت نگرفت. فعلا یک بخش زیادی از مردم مخصوصا در ولسوالی های ماورای کوکچه مشغول همین کار هستند و از آدرس همین کار که اونها انجام میدن روزانه 10 کیلو گندم یا معادل از را به دست میارن.
بله آیه خاوری، میشه امید داشت که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به بهبود بره؟
بله، بعد از تحولات سیاسی اخیر یک بخش از مردم دقیقا که بیکار شدن و برنامه برای فرار از وطن و برای بیرون رفتن از افغانستان داشتن و همچنان اونهایی که در حکومت گذشته شغل داشتن، مصرفیتی داشتن، مصرفیتشان را از دست دادن، قطعا ناامید بودن. اما اکنون با ایجاد چنین برنامه‌هایی حداقل اونها وارد کار شدن و سرگرمی براشون ایجاد شده که از این آدرس میتونن چیزی که ممکن برشان خیلی محدود و کم باشه هم او را بعد حدث میارن. این برنامه از هر ده نفر همون گونه که اشاره کردیم حداقل یک نفر شامل کار شده که بیش از ده ها هزار باشنده تخار فعلا در این برنامه مصروف هستند. نه تنها که یک بخش زیادی از مردم ولایت تخار شامل برنامه شده، غیر مستقیم بیش از ده ها هزار نفر از این برنامه مستفید میشن. جایی که در بدل کار در بدل غذا ساخته میشه، ممکن افراد زیادی باشن که از این جاده عبور و مرور میکنن، یا هم پول و پلچکی یا هم ساختن حوض‌های برای استفاده مواشی. این مواردی است که تمام مردم میتونن ازش استفاده اعظمی را ببرن و بهره ببرن. فعلا مردم در عموم از این برنامه خوشحال هستن و امید و آرزوی مردم مخصوصا در ماورای کوکچه ولایت تخار است که این برنامه ها به گونه کوتاه‌مدت نباشه و درازمدت باشه و این برنامه ها الا بهبود وضعیت، الا اینکه وضعیت و حالاتی که در افغانستان فعلا و در گذشته حکومت فرما بوده تغییر میکنه، باید این برنامه های ادامه داشته باشه تا حداقل از این مجرا بتونن که نفقه برای زندگیشان و برای اولادهاشان به دست بیارن و ایجاد بکنن. ریاست انکشاف دیهات تخار هم در خبرنامه گفته که برنامه در تمام ولسوالی های تخار در حال تطبیق هست، به شمول تالقان مرکز این ولایت و اون ایره از ولسوالی هایی که هنوز کار تا اونجا به گونه درست و حسابی صورت نگرفته تا هفته های بعد این برنامه به اون ولسوالی ها و اون قریجاتی که کار صورت نگرفته هم خواهد رفت.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما سمیع خاوری. خب فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما یکی دوتا خبر تا زمانی که وقت به ما اجازه بده بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. شیر محمد عباس استانکسای معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم گرامی داشته سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفته که با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جای پیدا کنیم. استانکزایی که در مراسم گرامی داشت سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان به دست آمریکا در کابل سخن میگفت، در رابطه با سیاست و اقتصاد هم صحبت کرده، گفت که هر مجاهد در میدان سیاست سیاستمدار، در میدان نظامی عسکر و در بخش اقتصاد اقتصاددان است. این در حالی است که بسیاری از آگاهان از عدم شایسته سالاری و گماشتن افراد متخصص به ویژه در بخش‌های تکنیکی و مسلکی وزارتخانه‌ها انتقاد دارند. استانکزای در رابطه با حقوق زنان هم گفته که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند پیامبر و فرهنگ ما برای آنان داده است. این اظهارات در شرایطی ابراز میشه که اخیراً فرمان حجاب اجباری زنان و نیز پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون ها سوی طالبان واکنش های گسترده ای را برانگیخته. پیش از این بسته‌ماندن مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز وضع مقررات سختگیرانه بر دانشجویان دختر در دانشگاه ها موجب عکس العمل های منفی وسیع در داخل و خارج از افغانستان شده بود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو همراهی بفرمایید. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در مراسم گرامی داشته ششمین سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد، بلکه باید در دل مردم جا پیدا کنیم. استانکزای در این مراسم گفت ما در میدان نظامی و سیاسی جهان کفر و اشغالگر را شکست دادیم. استانکزای در رابطه با حقوق زنان نیز افزود که 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوقی داده خواهد شد که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ ما برای آنان داده است. همچنین در این مراسم معاون رئیس الوزرای طالبان به نیروهای این گروه هشدار داد از جایگاه خود سوء استفاده نکنند. مولوی عبدالسلام حنفی گفت هیچ کس حق ندارد از نام مجاهدین علیه مردم افغانستان استفاده کند.
ما همه نیروهای امارات اسلامی افغانستان، همه ملت افغانستان به این متحد هستیم که به خاطر اقامه نظام اسلامی، به خاطر دوام اقامه نظام اسلامی، به خاطر از بین بردن ظلم، به خاطر حاکمیت عادل، به خاطر وحدت و یکپارچگی افغانستان، به خاطر تأمین و اخوت و عدالت در مابین همه ملت افغانستان، انشاءالله تا قطره خون ادامه میده و به خاطر تحقق و دوام همی هدف همه ملت افغانستان مثل بنیان مرصوص انشاءالله همیشه استاده هستند. ما هیچگاه به خاطر تحقق این هدف خسته نمیشیم. همیشه کوشش خود را میکنیم که تا اینکه عدالت نظام اسلامی کما هو حقه در این وطن قائم و دائم باشد. کسی به سر کسی ظلم کرده نتواند. ما ایرا وجیبه اسلامی خود میدانیم در هر نقطه افغانستان کسی با برباره کسی دیگر به هر عنوانی تحت هر عنوانی اگر ظلم بکند ما دست از او را میگیریم. اگر کسی از نام مجاهد اگر سوء استفاده میکند همه این نیروهای امارات اسلامی افغانستان به این مکلف هستن که دست او ظالم را باید بگیرن.
همچنین در این مراسم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان نیز از پیشرفت‌های خوب در بخش اقتصادی علی‌رغم تحریم‌ها سخن گفت و افزود که امروز دولت طالبان در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا سفارتخانه دارند و با آن کشورها ارتباط برقرار کردند. متقی همچنین اعضای طالبان را سمبل شفقت خواند و گفت که این شفقت به حدی است که در تمام افغانستان یک بندی سیاسی هم وجود ندارد. 6 سال قبل در روز اول جوزا ملا اختر محمد منصور رهبر وقت طالبان در حمله تیارات بدون سرنشین آمریکا کشته شد. در ادامه دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان پیرامون طرح واکسینیشن فلج اطفال.
قرار است برای 1,200,000 کودک زیر 5 سال در حوزه شرق افغانستان قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده شود. مسئولان میگویند با واکسیناتوران اجازه داده شده تا کمپین واکسین را خانه به خانه تطبیق نماید. یکی از مسئولان اداره یونیسف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در نشست مشترک با نمایندگان رسانه های محلی حوزه شرق گفت قرار است فردا دوشنبه دویم جوزا در جریان کمپین 3 روزه تطبیق قطره های واکسین بیماری فلج اطفال با 1,200,000 تن از کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده شود که نزدیک به 800,000 تن آنان در ولایت ننگرهار می باشد. این مقام اداره یونیسف همچنان گفت کمپین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال 1 روز بعد از آن در حوزه شرق آغاز می شود که نتایج از مشگاهی علائم مثبت ویروس بیماری فلج اطفال را در آب در منطقه دامان ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار مشاهده نموده است. این مقام همچنان افزود که ویروس مثبت در مربوطات ولسوالی بیسود ننگرهار ارتباط مستقیم با واقعه مثبت چند پیش در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز در شمال افغانستان دارد که رابطه واقعه ولسوالی امام صاحب با کشور همسایه پاکستان ثابت شده بود. به گفته این مقام اداره یونیسف با هم که تا اکنون این بیماری در بین کودکان در ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار مشاهده نشده اما زنگ خطر برای منطقه می باشد. به گفته وی بعد از نشست مشترک با والی ننگرهار فیصله به عمل آمده است که این کمپین به گونه خانه به خانه تطبیق شود تا تا هیچ کودک واجد شرایط از خطرهای واکسین بی بهره نشود. این مقام یونیسف همچنان گفت برای موثریت کمپین در کنار مردان 160 تن خانم ها را نیز برای آگاهی دهی خانواده ها استخدام نموده است که کارشان را عملا آغاز نموده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم واقعیت مثبت و خطر افزایش ویروس بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد که برای از بین بردن آن شاید نیازی به سالهای دیگر نیز وجود داشته باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بمبی در حوزه دهم شهر کابل پایتخت افغانستان منفجر شد. بعد از ظهر امروز بمبی در نزدیکی مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، در هتل استقلال کابل منفجر شد. خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل، در پیامی گفت بر اساس آمارهای اولیه یک نفر در این انفجار زخمی شد، اما سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان از زخمی شدن 3 نفر در این انفجار خبر داد. برخی منابع افغان هم اعلام کردند که در این انفجار 3 نفر کشته شدند. در مراسم امروز مقامات بلندپایه دولت طالبان در افغانستان، این مقامات حضور داشتند و در مورد شخصیت ملا اختر محمد منصور و همچنین سیاست‌ها و رویکردهای این دولت سخنرانی کردند. روابط عمومی کل سپاه از بازداشت شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه امروز در اطلاعیه با اعلام خبر بازداشت شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که این شبکه با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، اختطاف و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش می‌نمود. در این اطلاعیه آمده است که عوامل این شبکه را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بازداشت کردند. و روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه از شهادت یکی از پاسداران مدافع حرم در اقدامی تروریستی خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از شهادت مدافع سرفراز حرم، سرهنگ پاسدار صیاد خدایی، در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه با اعلام خبر اقدام جنایتکارانه تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی در شهادت یکی از مدافعان سرفراز حرم افسود که امروز در یکی از کوچه های منتهی به سرک مجاهدین اسلام در شرق تهران، مدافع حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت. این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی به خانواده این شهید تاکید کرده است اقدام لازم برای شناسایی و بازداشت زارب یا زاربین پیشبینی شده و در حال انجام است. شهید صیاد خدایی در حالی ترور شد که در داخل با موتر خود مقابل منزل مسکونیش قرار داشت. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صبر و بردباری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمین نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملایمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی استادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. و همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می آیند. دوستان عزیز، خداوند متعال در آیات فراوان از قرآن کریم به صابران مژده پاداش داده است. خیشتنداری از موضوعات است که در قرآن کریم بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند در سوره مبارکه لقمان آیه 17 پس از تاکید بر صبر در برابر حوادث می‌فرماید که این کار از محکمترین و مهمترین کارهاست. اصولاً ویژگی صبر این است که فضائل دیگر بدون آن ارج و بهای نخواهند داشت. از همین روست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 82 می‌فرماید: بر شما باد به شکیبایی که شکیبایی برای ایمان چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی چنان بدن بی سر ارزش ندارد. البته اعتقاد به تقدیر الهی و تسلیم بودن محض در برابر آن به تقویت نیروی صبر و شکیبایی کمک بسیار خواهد کرد. بنده مؤمن تردید ندارد که خداوند متعال برای بندگانش جز خیر و خوبی مقدر نمی کند. از این رو به دلیل محبت که به خداوند دارد در برابر فرمان او تسلیم و خرسند است. می توان گفت که صبر در انسان مؤمن برخواسته از اعتقاد راسخ و خداوند است که در نتیجه شناخت او برای انسان حاصل می شود.
شهید ثانی برای افزایش صبر خودش یک کتاب نوشت، مسکن الفؤاد، سه بخشش کرد: آیات صبر، روایات صبر، داستانهای صابران. ایشون صبر در خودش اینطوری افزایش داد، یه راهکار. عده‌ای از سادات حسنی رو گرفتن زندان کردن، منصور دوالقی خبیث، اینا خب خیلی دوران شرایطشون سخت، خیلی اذیت می‌شدن. امام صادق یه نامه نوشت بر اینها، 13 تا آیه درباره صبر منابع هست نوشت، روایات و توصیه‌ها براشون فرستاد. این راهکار، نامه امام به اینها صبر داد. شب عاشورا امام حسین چجور به حضرت زینب صبر دست رو سینه خواهر گذاشت: یا اختا اصبری و اعلمی ان اهل الارض یموتون، همه مردم از بین میرن، میمیرن، کسی قرار نیست بمانه. خواهرم مواظب باش، یه وقت چیزی نگی که شأن تو پایین بیاره، جایگاه تو پایین بیاره. وعلمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السما لا یبغون، نه اهل آسمان میمونن نه اهل زمین میمونن. این فرمایه امام حسین شب عاشورا اینطور به خواهرش صبر داد، با توصیه، با دست روی دست ولایت و تصرفی که حضرت داشتند. بله، باید برای پنج چیزی که در بین جامعه کمه باید راهکار پیدا کرد. با دعا میشه، مثل این دعایی که خدا میگه مجاهدین قبل از اسلام میخوندن، این دعا: و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز از صبر و بردباری با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید روز خداوند به حضرت داوود وحی کرد که نزد زنی به نام خلاده برو و به او بشارت بده که اهل بهشت و همنشین تو در بهشت خواهد بود. حضرت داوود به خانه خلاده رفت و در زد. خلاده بیرون آمد و عرض کرد چه شده است که تو را اینجا میبینم؟ حضرت داوود فرمود خدای تعالی به من وحی کرد که تو همنشین من در بهشت خواهی بود. خلاده گفت ای پیامبر خدا، سخن شما را تکذیب نمی کنم، ولی به خدا سوگند در وجود خود چنین سعادت نمی بینم. حضرت داوود علیه السلام فرمود از درونت خبر ده که در آن چی می گذرد. خلاده گفت هرگز به هیچ درد مبتلا نشدم و هیچ گزند و گرسنگی به من نرسید، مگر این که در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم که آن را از من برطرف سازد تا آنکه او اگر خواست آن را از من دور کند و عافیت دهد و بجای آن خدا را بر آن درد و گرفتاری شکر و سپاس گفتم. حضرت داوود علیه السلام فرمود پس بدین سبب به این مقام رسیده ای. امام صادق علیه السلام در ادامه سخنان خود می فرماید این همان دینی است که برای بندگان صالح و نیکوکار خود برگزیده است. سپاسگزارم از این که امروز هم با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.